أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمای احمدی اول ما نمیتونیم این کار رو بکنیم به حساب اینکه وقتی حکم واقعی شد در تمام احوال شامل مکلف هست، حتی تعلم نداره. حکم شمول داره. تنجز حکم به علم که باشه، تنجز از باب شمول حکم نیست. حکم شامله. از باب اینکه وظیفه فعلی چیه تنجز میاد اینجا، و در واقع تنجز در مقابل تعذره. وقتی که من در اثر جهل نمیتوانم به حکم واقعی عمل بکنم، اون وقت حکم ظاهری میاد. اما شمول جایی نمیره. شما کل و شیئن حلال شمول دارید میگید. این شمول رو بعد ما بیایم در مقام قایت به تنجز بزنیم، این چجور ممکنه؟ ما شمول رو داریم میگیم. حکم واقعی شامل است نسبت به عالم، نسبت به جاهل، نسبت به شاک، نسبت به متیقن. هیچ تفاوت نمی کنه. این که چی وظیفه داره در مقام عمل داستان دیگری است. این یک مطلب. مطلب دوم این حرفیه که ما در اینجا بیایم بگیم کل شیء طاهر، این عامی است. توجه فرمودید. لکن با اون بیانی که مرحوم صاحب کفایه میخواد بفرماید که شی به عنوان هل اولی طاهرانه. ببینید، یه وقت هست شما دارید احصا میکنید، یه عام میدارید یه خاصی دارید، مثل همه جا عمومی دارید که این عموم اشیائی رو ذکر میکنه، اکرم کل عالم. بعد میفرمایید اکرم العالم العادل، این تخصیص میخوره، استهجانی هم در کار نیست. یک وقت هست که شما میای شیء رو، ذات و شیء به ما خوه، به عنوان هل اولی محکوم میکنید به حکمی. اینجا هر حرمتی بخواید بگید دیگه به عنوان اولی نمیشه. یعنی حکم به عنوان اولی شیء رو داره بیان میکنه. ولذا این معنا که بعضی از دوستانم میگفتن که ما بیایم بگیم عنوان اولی همه اشیاء حلیت بعداً در اثر عوارضی حرمت آمده، این نیست. ما عالم به مصالح و مفاسد نفس الامریه که نیستیم. اینی که ما داریم الفاظی است که میاد برای ما اراده شارع رو تبیین میکنه. اراده‌ای که در اینجا تبیین شده چیه؟ شیء، ذات و شیء به عنوان هل اولی، این حلالون، این صادقه محفه بودیم، طاهرون، این صادقه، این مشکل مایی. توجه فرمودید؟ ولذا بله اجازه ببینید، اجازه ببینید، خب دخالت ندید. خود صاحب کفایه‌ای که مدعی این معنا هست آمده دخالت، اجازه بفرمایید. اجازه. اصلا حکم واقعی نمیاد جز به عنوان اولی. مولانا ما نوکر ظاهریم، ببینید ما تابع ظاهریم، ما شما قرینه بیرونی میخواید بیارید بیارید، ما اینو هستیم و این ظاهر کل شیء، این شیء اجازه دار موضوعه، خیلی خوب موضوع، اما شما بعیده این حرفو بزنید. شیء وقتی شیء میگیم ذات و شیء مراد نیست، هر شیء نگید، ذات و شیء. ببینید اینجا یک عنوان نگفته اشیاء، میگه شیء جنسه. اجازه بفرمایید مولانا، اجازه بفرمایید، آخه این ظاهر رو که دیگه ما نمیتونیم دستکاری کنیم، ظاهر کلام امامه، شیء جنسه، این ذات و شیء درست، کل و ذاتن به عنوان اولی هست، ما نمیخواد مرکب درست بکنیم، ما نمیخواد وصف اینجا براش بگذاریم، وقتی ذات میگیم عنوان اولیه، شما در اینجا بیایید بگید ذات شیء به عنوان اولی حلالون، اما بعدا تخصیص بزنید، این تخصیص منافات داره با این معنا. یک مطلب. مطلب دوم، ما در باب عام و خاص این مطلب رو گفتیم که تخصیص مستهجن اونی که میگیم یک امر عرفیست، توجه فرمودید، یعنی یه امر لفظی نیست، امر عرفیست، شما بیا یک عامی رو بگی بعد از داخل این عام تعدادی رو خارج کنی، تعداد در استهجان تخصیص معیار نیست، اونجا گفتیم گاهی ممکنه شما عامی بگی اما یه مخصصی بیارید عمده افراد عام رو خارج بکنه، یه دونه مخصصه اما استهجان هست، توجه فرمودید، این چیزی که در اینجا استهجان میاره عبارت است از اون کثرتی که در مخصص باشه نسبت به افراد اولیه عام، که این تو ذهن فرد بیاد که چرا پس اول اونجوری گفتی، تو که میخواستی این تعداد خارج کنی لازم نیست اکثر باشه، تو که میخواستی این تعداد با این وسعت خارج بکنی چرا از اول اینجور گفتی. این غیر از این است که ما بگیم لا تکرم الفا اکرم العالم الا الفساق منهم، البته ها اونجا انشاءالله نظر ما این است که تخصیص مستحجن نیست ها، از بزرگ رو که برای این مثال اکرم کل انسان، بعد بگیم لا تکرم از ظالم، یه چیزی باشه که از نظر عرف این مشکل پیش نیاد که شما در مقام جل در مقام حک یک عنوان عامی که میگی بعد انقدرش رو در بیاری که به قول معروف این خلاف معهود سخن و تکلم باشه. حالا در اینجا ما در طاهرون یا در حرامون اینا رو خارج بکنیم، خب ممکنه به حسب تعداد به حسب عنوان مخصص کم باشه به حسب تعداد زیاد باشه، ممکنه هم شما ادعا بکنید در مقابل ما استهجان نداره، اما گیر قبل از استهجان عبارت از این است که اگر حکم رو ذات و شیء رفت، هر تخصیصی که شما میخواید بزنید در مقابل این ذات و شیء قرار میگیره، باید یک عنوانی باشه، ولذا اون حرف پیدا میشه که خدا اشیاء رو که خلق کرده همه به عنوان اولی پاک بودن، همه به عنوان اولی حلال بودن، ولو در مقام اراده و جل بعدن عارضی آمده، این نیست، ما اینو از این عبارت نمیفهمیم، این مطلب یالا این حال بهش عنایت بفرمایید. خب حدیث بخونیم یا نخونیم؟ این بله بله نسخ، ما ادعا کیه ادعا کرده نسخ صورت گرفته؟ من اون اشکال شیخ عنایتش بفرمایید، شما اشکالی کردید که در اینجا وقتی میگه کل شیء طاهر حکم واقعی باشه حتی تعلم غایت علم انتهاش باشه، عرض کردیم علم نمیتونه غایت حکم واقعی باشه چون این حکم واقعی حتی در صورت جهل هم هست، غایتش علم نیست، و جریان چیه؟ ببینید فنی صحبت بکنید، حکم واقعی حکمیست عالم، جاهل، شاک، متیقن همه رو میگیره، و شما چجور میتونید بگید این حکم واقعی هست تا وقتی که علم داری؟
این به چه معنی میگیره؟ یعنی اینا مکلف به این هستن
مولا من نمیدونم حالا منظور مقصود شما چیه. ببینید شما در اینجا حکم رو میخواید حکم واقعی بگیرید، درست شد؟ این حکم واقعی نمیتونه غایتش علم باشه. غایت یعنی چی؟ یعنی انتها، یعنی حکم واقعی تا به علم به نقیض رسید تمام شد. این تمام نمیشه، این تمام نمیشه. برای اینکه حکم واقعی که آمد برای مکلف، عالم بهش هست حکمشه، جاهل بهش هست حکمشه، شک داره حکمشه، اونی که حکم ظاهری میبینید مقام وظیفه عملیه است در جایی که شک داره در حکم واقعی یا جهل داره، اما حکم واقعی شاملشه. ولذا شما خودتون در کفایه در جلد اول ما بحث مفصلی داریم، همین جلد دوم اوائل، بر سر جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. یعنی منی که الان جاهل هستم، حکم واقعی متوجه هم هست، حکم ظاهری هم متوجه منه. این دوتا رو با هم چجور جمع بکنیم؟ شما چجور عمد میخواید و انتها میخواید برای حکم واقعی درست کنیم؟ ولذا ما این معنا رو برای تبیین اشکال شیخ قرار دادیم که شیخ آمد رضوان الله علیه به مرحوم صاحب فصول اشکال کرد که جناب صاحب فصول در اینجا انتها رو اگر میخواید برای این حکم قرار بدید، انتهای حکم واقعی فقط میتونه نسخ باشه. حکم واقعی هست، اگر خود خداوند آمد این حکم واقعی رو نسخش کرد و مخ از بین میره. علم کار نسخ رو نمی کنه، علم حکم واقعی رو از بین نمی بره. بله حکم ظاهری با علم تمام میشه. الان من حکم ظاهری دارم، علم پیدا کردم به حکم واقعی، حکم ظاهری تمام شد، نسخ نمیخواد. اما حکم واقعی که در هر حال حتی در حال جهلم هست، این انتها نداره، غایت نمیشه براش گذاشت. غایت برای چی شما میخواید بگذارید؟ انتها این حکم انتها نداره، انتهای زمانیست که نسخ بشه. عرض کردم حالا بعد مرحوم آقای خویی زمینه میکنن، مثلا میگن تغییر موضوع، انتفاع موضوع. انتفاع موضوع غیر از این حرفیست که شیخ میخواد بزنه، شیخ حرفش خیلی پخته است. این که نسخ یعنی من بیده الحکم، من بیده الجعل، اگر او آمد و این حکم رو برداشت، این انتهاشه. توجه فرمودید؟ و الا علم نمیتونه انتهای حکم واقعی باشه، ولی علم انتهای حکم ظاهری میتونه باشه. عنایت فرمودید؟ چی؟ او قاعده است، او قاعده است، او قاعده است، قاعده طهارت، همینی که ما میخوایم استفاده کنیم، او قاعده طهارته. قاعده همیشه حکم ظاهری میگه، هیچ وقت حکم واقعی نمیگه. قاعده، قاعده اصل، اصالت الطهاره، اصالت الهلیه، قاعده طهارت، قاعده هلیه، حکم ظاهریه. توجه فرمودید؟ حالا بریم سراغ بقیه مطلب. ما بفرمایید، وقت دیگه داره میگذره ها، اشکال بیشتر از اصل مطلب شد ها. بفرمایید. مرحبا به ناصر نا. بله
جایی که ما علم به فرمت اشتاریم اصلا وارد داخل حکم آن شکو دیده دلیل خیلی مفصله. ما هر کلوشین حلالون یک روید اینه، یک روید دیگه روید کلوشین لکه حلال. اونجا اگر ما مرادی از این کلوشین حلالون و هم حکم باقی همون به باقی اینو ظاهری نگیدیم، اما مثلا دلیلی نداشت. دلیل هم که اونجا قید لکه داره که اونجا اون این روید میشه بیم تو ظاهری. پس اونجا دوری تا اونجا میشه تفصیل بر، اما اون طبق قید مفصل ظهوری برای آن تشکیل میشه. این کلوشین حلالون یه ظهوری برای آن تشکیل به همون به باقی بده همون به ظاهری. اما به وسیله همین روایت ما بیم فهم مختص به حکم ظاهری.
بله بله نه معلوم مرحبا مناصر نه بله جزاکم الله خیر احسن تو اون نکته هدایه هم قویه، اون نکته هم خیلی مطلب قویه است. با عرض کردیم مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، خب با حرفایی که زدیم، اشکالایی که ما کردیم، اشکالای طلبگی، مرحوم آقای آخوند در حاشیه رسائل صحنه رو عوض کردن از کفایه. البته این سابقه بر کفایه از حاشیه رسائل. اینجا ایشون میخوان بفرماین کل شیء حلال هم حکم واقعی استفاده میشه هم حکم ظاهری، که این هم مورد اشکالات اساسی اعلام واقع شده که بیان میگیم اشکالات بسیار قوی در اینجا هست. حالا برای تشریح مطلب، خب ما مرحوم آخوند رضوان الله علیه ابتدا ایشون میفرماین عموم کل شیء، کل فرد فرد من افراد شیء رو میگیره. این واضحه، این گیری نداره. کل یکی از ادات لفظیستی که دال لفظیست بر عموم و شمول میگیره. کل و فردن فردن من افراد شیء مشمول این حکمه. اما مرحوم آخوند میفرمایند که در اینجا چون عموم برای آخوند جواب نمیده دیگه، عموم که بخوایم بگیم کل و فردن فردن من افراد شیء، شیء هم که ذات و شیء دیگه، کل و فردن فردن من از زوات، همه حکم واقعی میشه، همه حکم واقعی سره. مرحوم آخون میخواد حکم ظاهری هم در بیاره از اینجا. میفرماید در اینجا این روایت غیر از عموم اطلاق هم داره، اطلاق هم داره. اطلاق به فرد کار نداره، حتی ممکنه کار داشته باشه در مواردی، اما در اینجا اطلاقی که مرحوم آخون میخواد بگه، میفرماید اون عموم آمد کل و فردن فردن از افراد شیء رو تحت حکم برد، اطلاق میاد کل و فردن فردن به جمیع حالاته. با اطلاق حالات رو درست میکنه، درست شد. بعد ایشون میفرماین یکی از حالات شیء اینه، تارتن شیء عنوان اولی داره حکم میاد روش، تارتن شیء حالت شک و شبهه داره، مشکوکه، کونه مشکوکن من حالات شیعه. بنابراین این اطلاق میاد شیع رو به حالاته، یعنی حتی حالت شبهه این رو هم شامل میشه. حالت شبهه یعنی اشیع المشتبه، اشیع المشتبه این حکمش دائر مدار علم و جهل دیگه، این میشه حکم ظاهری. ولذا ایشون میخواد سعه درست بکنه، در این سعه افرادی هم، هر فردی هم به حسب حالاتش تعدادی درست میکنه دیگه، افرادی درست میکنه به حسب حالاتش، یعنی شیء مشتبه و شیء غیر مشتبه. ولذا مرحوم آخون نتیجه میگیره، ما اطلاق رو در اینجا هم دست عموم میکنیم، هم حکم ظاهری استفاده میکنیم از این مقیا، هم حکم واقعی استفاده میکنیم. خب این ابتدا دعوای مرحوم آخونده. همونجور که قبلا گفتیم و میدانید و ملاحظه فرمودید، اینجا یه اشکال واضح داره، خود صاحب کفایه متوجه میشه، و اون این است که جناب صاحب کفایه اطلاق اگر ثابت باشه، حالا ما کلام در اثبات این اطلاق هم داریم، اگر این اطلاق ثابت باشه حالات شیء رو میگیره به ما و شیئون کونه مشکوکن مشتبهن، اینا حالات شیء نیست، این حالات مکلفه. شما آمدید حالات مکلف رو زدید به شیء، مکلفه که گاهی از اوقات شاکه، گاهی از اوقات عالمه. ولذا این که شی مشتبه میشه، مشتبه به لحاظ شکیست که در مکلف هست، از دید مکلفه که مشتبه میشه، و الا خود شی به عنوانه که مشتبه نیست. پس اینجا این اشتباه از حالات مکلفه، نه حالات شیعه. خب این اشکال قویه، این اشکال قویه، کل بساط اطلاق رو زائل میکنه. مرحوم صاحب کفایه از میدون بیرون نمیره، میفرماید نه اطلاق رو ولش کنید. حالا بعد این اطلاق هم گیر داره، یه اطلاق رو ولش کنید، یه حرف دیگه ما داریم. شما این عموم که کل شیء حلال میاد میگه، ذات الاشیاء هست به عنوان اولی، درسته؟ در بعضی از موارد، بعضی از افراد این عام، مثلا ماء الکبریت، حیوان المتولد من الکلب و شات، در این عناوین، اینجا اونی که موضوع حکم از ذات و شیء یا ذات و شیء نیست، ذات و شیء. آیا گیری که داریم به حسب حکم اولی داریم یا به حسب حکم ثانوی؟ به حسب حکم اولی. الحیوان المتولد من الکلب و شاد، خب این شیء اون شیء هست به عنوان اولی. گیری هم که داریم در حکم اولی، شیء حکم واقعی چیه؟ ما در این گیر داریم، این مشتبهه، چون نمیدونیم حکمش رو، این حد فرمایید مشتبهه. با اینکه ذات و شیعه، با اینکه ما گیرمون در حکم اولیشه، اما نمیدونیم این حکم اولیه این حیوان متولد من هما این چیه. اینجا مشتبه صدق میکنه یا نه؟ شیعون که کل و شیعن میگیردش، درست شد؟ عنوان اولی هم داره، ذات موضوعه، نمیتونید بگید به عنوان مشتبه تحت حکم رفته، درست شد؟ اما مشتبهه، اما مشتبهه. مرحوم آخون میفرماید اینجا با وجود این که البته با توضیحات بنده ایشون تلگرافی میفرماید در خود اونجا، حالا یه قدیه، حالا در حاشیه رسائل هست بازترم میکنه، در اینجا شما این مورد با اینکه در ذات موضوع و فی حکم هل واقعی گیر دارید نمیدانید، اما مشتبهه، مشتبهه. اگر کل شیئن این شیء و این مورد از شیء رو میگیره که باید بگیره، ایشون میفرماید پس معلوم میشه مشتبه رو گرفته. اگر مشتبه رو گرفت با عدم قول به فصل، این مشتبه رو میبریم در جاهای دیگر مشتبه، ولو مشتبه در موضوع باشه اون جاهای دیگه، درست شد؟ شکی نیست، باز عرض بر دقت کنید، اینو گفتیم باز، اما مطلب دقیقی است. مرحوم آخون نظر مبارکشون این است که همین کل و شیعه با همین حکم واقعی خودش، با همین ذات شیء که گفتیم هیچ حرفی هم درش نبوده در کفایه، آیا مورد الحیوان المتولد من هما میگیره یا نمیگیره؟ هازا شیئون، شیئون ذات و شیء. حکم ذات این شیء رو هم میخوایم بدونیم، حکم ثانوی نمیخوایم بدونیم، ذات شیء حکم چیه؟ یا ماء الکبریت، ماء الکبریت، ماء گوگرد رو میگن، مایی که به اصطلاح غلبه گوگردی داره، اصلا رنگش و طعمش و همه خواصش همه چیزش، ماء کبریت بهش میگن. این ماء الکبریت شیئون، حکم اولیش میخوام بدونیم چیه، حکم اولیش میخوام کلو شیئن. در اینجا با وجود اینکه بحث بر سر ذات و شیء است و بحث بر سر حکم واقعی این شیء هست، اما حیثیت مشتبه هم داره، عنوان مشتبه هم داره. چرا؟ چون من مکلف نمیدانم حکم واقعیش حلیت یا حرمت، حکم واقعیش طهارت یا نجاست، این رو من نمیدونم. مرحوم آخوند یه حرفی داره اینجا، ایشون میفرماید عدم قول به فصل ما به کار میگیریم. اگر این کل شیء میاد در این مشتبه میتونه کار بکنه، در سایر موارد مشتبه هم به عدم قبول بالفصل. چرا؟ هر کس در اینجا این حرف رو زده اونجا هم همین رو گفته. پس مرحوم آخوند از اطلاق دیگه صرف نظر میکنه، اطلاق رها میکنه، میچسبه به عموم. یعنی ادعای دوم مرحوم آخوند این است که کل شیء حلال کل شیء طاهر به عمومه میاد مشتبه رو میگیره. یعنی مشتبه چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه با عدم قبول به فصلی که ادعا فرمود، همه اینها میشه فردی از افراد شیء. پس این عام ما وسیع‌تر میشه، کل شیء به عنوان اولی و کل شیء مشتبه، و این کل شیء حلال همه اینها رو میگیره یک پارچه. پس مرحوم آخوند از اطلاق رفعیت فرمود، دوباره برگشت به عموم، توسعه در عموم داد. حالا توسعه در عموم که داده با عدم قبول به فصل، در حقیقت ایشون میخوان حکم واقعی و حکم ظاهری را با اختزاء کل استفاده کنن، کل و شیئن. خب این فرمایش ایشونه. بعد هم یه اشکالی وارد میشه که در اینجا آیا از نظر حکمی اینی که شما میفرمایید در همون موارد مشتبه اونجا شبهه موضوعیه نیست که تمسک به عام داریم درش میکنیم؟ کل شیء حلال در این حیوان متولد یا کل شیء طاهر، آیا اینجا در این مورد مشکوک این نیست که ما تمسک به عام داریم میکنیم در شبهه موضوعیه؟ شبهه موضوعیه است دیگه نسبت به عام. خب اینجا درست نیست؟ مرحوم آخوند میفرماید نه، ما تمسک میکنیم اما نه از باب تمسک به عام در شبهه موضوعیه، بلکه از باب تمسک به دلیل است نسبت به مدلول خودش. توجه فرمودید؟ عنوان عوض شده البته، این رو هم میفرماید. خب این مدعای مرحوم شیخه، مرحوم آخوند در حاشیه رسائل. اینجا اطلاق مرحوم آخوند چون ولو صرف نظر کرده ایشون، اما در اینجا تصویر اطلاق از مرحوم آخوند اینجا یه قدری عجیبه. چرا؟ برای اینکه اطلاقی که ما میخواییم استفاده بکنیم، اطلاق قرینه عقلیه است دیگه، مقدمات حکمته. کون المتکلم باید فی مقام البیان باشه نسبت به اون مقصود خودش. آیا در اینجا متکلمی که اراده کرده حکمی رو بگه، تصویرش این که هم میخواد حکم واقعی شیء رو بگه به عنوان اولی، هم بخواد حکم ظاهری شیء رو بگه به عنوان انه مشکوک، این اراده واحده یا دو اراده است؟ اراده واحده. کدومشه در اینجا اطلاق؟ متکلم در مقام بیان نسبت به کدوم جهت بوده؟ یه وقت هست کلی بگیم انشاءالله متکلم در مقام بیان اونی بوده که مکلف لازم عمل بکنه، در مقام کلی و خطابش خوبه، اما اینی که مکلف باید عمل کنه حکم واقعیه که روی ذات شیء رفته یا حکم ظاهریه که به عنوان وظیفه عملیه در حال جهل داره، اینا دو موضوعه. اگر در مقام بیان نسبت به این هست، نمیتونه در مقام بیان نسبت به او باشه. توجه بفرمایید، خود اطلاق از ابتدا گیر داره. حالا چون مرحوم آخوند صرف نظر کرده، ما اینجا کاری نداریم، میپردازیم به این که آیا این عمومی که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه آمدن و عنوان فرمودن، این جا داره یا جا نداره. اولا در اینجا ما قبل از اینکه وارد بشیم در این اشکالات، چون به اشکالات اعلام میخواییم بپردازیم، خود مرحوم صاحب کفایه که در اینجا ما میبینیم ایشون در کفایه میفرماید کل شیء حلال فقط استصحاب ازش استفاده میشه، لیس الا. در حاشیه رسائل میفرماید هم استصحاب استفاده میشه هم قاعده. خود ایشان در این روایت در بحث براءت کاملا مطلب سومی داره. ایشون میفرماید قاعده استفاده میشه لیس الا قاعده طهارت، این عین عبارت ایشونه. و منها جز ادله‌ای که برای براءت مرحوم آقای آخون میارن و منها قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه حیث دل علی حلیت ما لم یعلم حرمته مطلقا و من کان من جهت عدم دلیل علی حرمته، یعنی شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه، و به عدم الفصل قطعا بین عبادته و عدم وجوب الاحتیاط فیه و بین عدم وجوب الاحتیاط فی شبهت الوجوبیه یتم المطلوب. ایشون در اینجا به قول معروف عدم فصل رو فقط در شبهه وجوبیه و تحریمیه میاد جاری میکنه، میگه ولو روایت در شبهه تحریمیه است و اصالت الهلیه نتیجه میده، یعنی قاعده هلیت، ما در شبهات وجوبیه با عدم قول به فصل میایم درستش میکنیم، چون در شبهات وجوبیه دیگه هیچ کس اشکال نکرده، هر که در شبهات به اصطلاح تحریمیه کسی اشکال نکرده، در شبهات وجوبی اگر حرفی هست با عدم قول به فصل تمامش میکنیم. این بیان ایشون هست در اونجا و دنبالش میگه مع امکان ان یقال ترک و محتمل وجوبه مما لم یعرف حرمته. ببینید تقریبی که میکنه، ترک و محتمل وجوبه در شبه وجوبیه مما لم یعرف حرمته فهو حلالون فتأمل، یعنی شبهه تحریمیه رو شبهه وجوبیه رو برمیگردونه به شبهه تحریمیه، یعنی میفرماد شبهه وجوبیه هم یه نحوه شبهه تحریمیه است. اما در اصل این مطلب که این روایت یعنی این عنوان کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، اصلا احتمال استصحاب درش وجود داره حرفی نمیزنه اونجا در باب براءت، توجه فرمودید، فقط استفاده قاعده میکنه. خب این سه تا نظر از مرحوم آخوند میشه، کفایه یک نظر، حاشیه رسائل یک نظر، براءت کفایه نظر سوم. در اینجا اشکالاتی از اعلام هست بزرگان که ما ابتداءن حالا وقت نمی کنیم همین طرح می کنیم. اشکالی از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه که ایشون می پردازن مرحوم کمپانی به فرمایش مرحوم آخوند که عدم القول بالفصل اینجا فرموده. ایشون میفرماد این فرمایش مرحوم آخوند که عدم قول بالفصل میگه در اینجا اصلا جا نداره، اصلا جا نداره و تمام نیست. این دیگه ما شروع کنیم وقت میذاره انشاءالله روز بعد. و السلام علیکم.